دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وقت بخیر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه‌ها. انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و رویدادهای پس از آن نه تنها نیروهای سیاسی جامعه را چند دسته کرده است، بلکه در درون مجموعه روحانیت در جمهوری اسلامی هم به بحث‌های بسیار و موضع‌گیری‌های گوناگون دامن زده است. آنچه بیش از همه برجسته است، آشتی بخشی از روحانیون با آیت الله حسین علی منتظری است که نمونه‌های این آشتی را می‌توان در دیدارهای آیت الله موسوی اردبیلی، شبیری زنجانی، صانعی و دیگر روحانیون دید. نامه مهدی کروبی به آیت الله منتظری نیز نمونه دیگر از فاصله گرفتن بخشی از روحانیت از رفتاری است که در گذشته با آیت الله منتظری شده است. از سوی دیگر روز جمعه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز جمعه با اشاره به چگونگی برخورد امام اول شیعیان با مخالفین خود و همچنین چگونگی حل اختلاف های دهه اول پس از انقلاب مخالفین خود را تهدید کرد که دوران مدارا روزی تمام خواهد شد. در کانون این برنامه بررسی اهمیت اختلاف‌ها و موضع‌گیری‌های درون روحانیت و تأثیر آن بر رفتار حکومت و همچنین تحلیل آخرین موضع‌گیری‌های آقای خامنه‌ای قرار دارد. در گفتگو با احمد قابل، روحانی منتقد نظام جمهوری اسلامی در خراسان، محمد جواد اکبرین، دین پژوه در لبنان و حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای قابل، با توجه به دیدارها و موضع‌گیری‌های مختلفی که در میان جامعه روحانیت اتفاق افتاده، به نظر شما این اعلام نظرها از سوی روحانیون تا چه اندازه اهمیت دارند و چه نقشی میتوانند در حل بحران سیاسی جامعه بازی کنند؟
بحران سیاسی کشور ما دو طرف داره، یه طرف مردمند، یه طرف حاکمیت. مطمئنن حاکمیت هیچ یک از رفتارهایی که به نفع مردم باشه رو مثبت ارزیابی نمیکنه. در صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم میشد ردپای این ناراحتی رو دید. ایشون موافق نبود با اون کسانی که به قول ایشون در دوره آیت الله خمینی کنار گذاشته شدند، اینها بخواد مورد توجه قرار بگیرند و اصرار داشت که ما رفتارهای معترضان رو تا وقتی در درون نظام ارزیابی میکنیم که نخوان از مسیری که به عنوان پایه‌ها و اصول انقلاب هست و از جمله مثلا رویکردهای آیت الله خمینی بخواد فاصله بگیره. این که حاکمیت بخواد که روحانیت با کنش‌های خودش به حل بحران کمک کنه به اون معنایی که حقیقتاً اسمش حل بحران هست، یعنی به این معنا که هم مردم راضی بشن و هم حاکمیت، خب حاکمیت این رویکرد رو به کلی مسدود کرده و کنار گذاشته و تنها راه حل بحران رو در این میبینه که همگان تمکین کنن به خواستهای او، آنچه که او تجویز میکنه برای جامعه. خب این رو نه مردم میپسندن و نه روحانیون. اگر این کار رو بکنن تأثیر میتونن در باور مردم و برگشت اعتماد مردم اجرا بکنند و به نتیجه برسونند. و اگر روحانیون بخوان در جانب مردم قرار بگیرند و خواسته مردم رو پیگیری کنند، حاکمیت خودش رو در برابر اینها قرار میده و در برابر همونطوری که در برابر مردم ایستاده. و ایشون هم در صحبت‌های خطبه اولش اونجا که میخواست تفسیری از رفتار امیرالمؤمنین ارائه بکنه، به گونه‌ای تلویحی اینها رو بیان میکرد که حتی با اون کسانی که تحت ماسک دین و اینها بخوان به مخالفت برخیزند، این در حقیقت کار امیرالمؤمنین بود فقط که میتونه چشم فتنه رو به اصطلاح کور بکنه. و نهایتاً آنچه که اتفاق افتاد این بود که به اصطلاح آیه خامنه‌ای میخواست راهکارها رو ببنده، یعنی نشون بده که جز از طریق رضایت ایشون کاری صورت نمیگیره. من به نظرم میاد که عملا راه رسیدن به یک توافقی بسته شده، به این معنا که حاکمیت نمیخواد که راه حلی خارج از اون چی که خودش اراده کرده به نتیجه برسه و تا وقتی که این روی کرده کنار نگذاره عملا منجر به فایده‌ای نخواهد.
آقای اکبر، این پرسش این است که به رغم خواستی که رهبر جمهوری اسلامی یا بخشی از حاکمیت داره، آیا تلاش‌های بخشی از روحانیت در مخالفت با سیاست حاکم می‌تواند در تقویت اعتراض‌های مردم مؤثر باشه و حاکمیت رو به تغییر رفتار واداره؟
دیدار مراجع با آیت الله منتظری اصلاً تازه نیست. در طول سال‌های گذشته و در دوران حصر آیت الله منتظری مراجع با حصر ایشون مخالف بودند، با پاره ای از خودکامگی های رهبری مخالف بودند و ارتباطشون رو با آقای منتظری حفظ کردند و خصوصا آیت الله شبری زنجانی و اینها میرفتن پیش آیت الله منتظری، آقای موسوی اردبیلی و آقای سانه‌ای هم همینطور. منتها دیدارهای اخیر در واقع با صدای بلند اعتراض کردن هست. دیدارهای اخیر نشون دادن این هست که اون چه که تا به حال در خصوصش سکوت کردیم دیگه بنا نداریم سکوت بکنیم. اگر در گذشته در خفا ملاقات میکردیم، الان علنی ملاقات میکنیم و درباره وضعیت موجود صحبت میکنیم. از همین جا میرسم به پرسشی که شما فرمودید. این روند اگر ادامه داشته باشه، حکومت نمیتونه در مقابل جامعه بایسته. جامعه ما بخشش جامعه دینی غیر مرتبط با مراجع هست. من میخوام جامعه دینیمون رو تقسیم بندی کنم. جامعه دینیمون بخشیش دینی غیر مرتبط با مراجع هست، یعنی کسانی که دینداری خودشون رو لزوماً در ارتباط ویژه با مراجع قوم تعریف نمی کنند و با روشنفکران بیشتر تعریف می کنند. این دسته تکلیفشون با حکومت روشنه. اساساً این جمهوری رو اسلامی نمیدونن. در جنایت‌های حکومت هم تا به حال اعتراض کردن و چشم نپوشید. بخش دیگری جامعه دینی مرتبط با مراجع هست که چشمشون به حرف‌های مراجعشون بوده، نسبت به احترام مرجعیت فقهی واکنش نشون میدن و حساسن. اون دسته هم تو دوره اخیر فعال شدن. وقتی ببینن که نسبت به مراجع حد حرمت صورت میگیره، اعتنایی به حرفاشون نمیشه و اونها هم رفته رفته یا با اظهارات صریح با دیدارهاشون، با نقل قولهایی که از نزدیکانشون میشه و برخی به صراحت مثل آیت الله منتظری و آیت الله ثانی و آیت الله موسوی اردبیلی و اینها وقتی به صراحت در مقابل این حکومت میایستن، این بخش از جامعه هم در مقابل حکومت خواهد ایستاد به تبع مراجعشون و حکومت در دراز مدت نخواهد توانست در مقابل جامعه دینی ایران بیسته، چه برسه در قبال بخش غیر دینی جامعه ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای شریعت مداری، آقای اکبرن اشاره داشتن به این که در هر حال دیدار مراجع تقلید با آقای منتظری چیز تازه نیست، اینها مخالف حصر آقای منتظری بودن. اما همطور که خودشون هم گفتن، اتفاقی که الان افتاده اینه که تنها این دیدار ساده نیست، بلکه یک نوع نزدیکی فکری است که در میان بخشی از روحانیون در حال شکل گیریه. در حقیقت بخشی از روحانیونی که قبلا هم در طرد یا در کنار زدن آقای منتظری نقش داشتن، امروز فعال این بحث رو مطرح میکنن. آیا شکل گیری فکر جدیدی نسبت به برخورد با آیت الله منتظری در تلفیق با خود موضع‌گیری های آقای منتظری چه تأثیری میتونه در حل احتمالی بحران داشته باشه؟
از دو جنبه موضوع رو بررسی میکنیم و به نظر من هر دو مهمه. یک این است که آقای منتظری امروز مرجع تقلیدی است که یک فتوای مهم داده و اون فتوای مهم این است که حاکم فعلی ایران حاکمی است جائر و حکومت جور توالی فقهی داره. از جمله این هست که مالک نیست. از جمله این هست که کسانی که به استخدام این حکومت در میان میتوانند در صورتی حقوق خودشون رو حلال بدونند که به مردم کمک بکنند، نه به نیروهای درون حکومتی. از جمله این که تصرفات این حکومت در اموال عمومی غصب هست و از طرف دیگه ایشون جانشین ولایت فقیه در دوره آقای خمینی بودن و جمع شدن دوره ایشان این معنی سیاسی رو داره که در صورتی که حاکم فعلی لیاقت کافی نداشته باشه، از لحاظ تئوریک امکان جایگزینی آقای منتظری با ایشون هست و همه اینها معنی سیاسی داره و این رو دست کم نباید گرفت. یعنی وحدتی بر مبنای آیت الله منتظری بر آقای خامنه‌ای میتواند بسیار خطرناک باشه و فتوای ایشون از لحاظ تئوریک مبنای اسلامیت نظام رو کاملا به خطر انداخت. مسئله دوم کلن در مورد روحانیت هست. بحران فعلی در ایران فقط بحران حکومت با مردم نیست. حکومت در دور خودش از نابی و بابستگانی از متدینین رو داره که به اسلامی بودن این حکومت معتقدن و اونها به همراه این حکومت از عوامل جور و ستم به بقیه مردم در ایران هست. روحانیت وقتی به طور شفاف و علنی در مقابل این حکومت موضع بگیره و اون رو حکومت جور بداند و روحانیت به تدریج یک پارچه بشه، باعث ریزش نیروهای خودی فعلی در داخل نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. عده زیادی از اونها رو که هنوز اعتقادات و باور دینی دارن و مقلد یکی از مراجع فعلی هستن، تقلید میکنند از یکی از مراجع فعلی، از اونها خواهد کند و این میتواند بحران مضاعفی رو به این نظام تحمیل. مسئله بر سر این نیست که بقیه جامعه چه اندازه هنوز دین باورند یا چه اندازه با مراجع پیوند دارند یا به حرف اونها گوش خواهند کرد. اونهایی که برای این حکومت مهمند، اونهایی که در نماز جمعه ها حاضر میشن، اونهایی که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو هنوز میدن، بسیجی، نیروی خودسر، نیروهای امنیتی، عده زیادی از اونها با یک پارچه شدن روحانیت و با شفاف شدن گفتمان روحانیت از این حکومت کنده خواهند شد و این آینده و تداوم پیوند روحانیت رو با مردم متدین تضمین خواهد کرد. اگر غیر از این باشه، این سوال اساسی مطرح خواهد شد که خب به قول مرحوم مصدق، مردم به توپچی یک عمری پول میدن تا در یک روز توپ در کنه. اگر اون توپچی در اون روزی که لازمه توپ در کنه توپ در نکنه، در حقیقت یک عمری این حقوق رو بی خود گرفته. مراجع هم اگر در موقعی که وجودشون لازم هست با شفافیت و علنیت اظهار نظر نکنند، یک عمر وجوه امام زمان را که خوردند باید جواب اون رو در اون دنیا و این دنیا پس بدن و بگویند که اصولا به چه درد مردم میخوردن.
مکرر در مکرر هی تبلیغات که اعتماد از دست رفته مردم، اعتماد مردم از دست رفته، چکا کنیم؟ حالا بعضی با لباس دلسوزی چکا کنیم که اعتماد برگرده؟ مردم اعتماد دارن به نظام، نظام هم به مردم اعتماد دارد. انشالله خواهید دید در انتخابات آینده که حالا دو سه سال دیگه است.
آقای قابل، چرا آقای خامنه‌ای به این صریحی میگه که در واقع اعتماد به حکومت هنوز مانند پیش از انتخابات هست و بی خودی میگن که اعتماد رو باید بازگردان به نظام؟
سوالم اینه، اگر واقعا آقایون اینقدر به حرف خودشون مطمئنند، چرا در تمام مدت 3 ماهه بعد از انتخابات برای مجوز راهپیمایی طرفداران آقای میرحسین و به اصطلاح معترضان به نتیجه انتخابات هیچ گونه مجوزی صادر نکردند؟ نه تنها مجوز صادر نکردند، بلکه حتی مراسم عادی که به صورت عرفی 20 سال مثلا در مرقد آیت الله خمینی برگزار میشد، به خاطر اینکه مردم داشتند آماده میشدند که در اون مراسم شرکت کنند، اون رو وادار کردند که اونجا رو تعطیل کنند. یا مراسمی که مثلا برای سالگرد مرحوم آیت الله طالقانی بود، این رو که میتونست یک گوشه ای از حضور مردم رو نشون بده و بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت رو نشون بده، این رو تعطیل کردند. چرا ایشون در آخر صحبتش هشدار میده نسبت به راهپیمایی روز قدس که مبادا یه وقتی مثلا اونجا رو تفرقه ایجاد بکنن؟ خب اگر اعتماد دارن ایشون که همه مردم به نظام اعتماد دارن، از کی میخوان بترسن؟ خب اصلا لازم نیست این رو، این حتی هشدار رو بدن، چون خود مردمی که همه اعتماد دارن به طور طبیعی توی خیابون جلوی هر گونه تفرقه افکن رو خواهند گرفت. من به نظرم میاد که از یک طرف ادعا کردن، اون هم به این حد از گزاف بودن ادعا، و از یک طرف این همه مدرک و شاهد به دست مخالفین و معترضین دادن مبنی بر این که به شدت متوحش هستند از حضور مردم، اینها با هم قابلیت همخوانی رو نداره. به نظرم میاد که خود این شواهد و قرائن اقرار از جانب شخص آقای خامنه‌ای و دوستان ایشون بر این هست که اونها از مردم وحشت وحشت دارن، میترسن. پس کسی اگر به ایشون یا به نظام توصیه میکنه که بیاد برای بازگشت اعتماد مردم تلاش بکنید و فرصت ایجاد بکنید تا مردم مجددا به شما اعتماد بکنند، اونها واقع بینند، اونها قدرت چشمشون رو نبسته بر واقعیات، اونها واقعیات رو میبینند و دارن هشدار میدن. از طرفی هم به هر حال مطمئنیم که آقای خامنه‌ای این رو فقط برای انتقال یک احساس ناصحیح به جامعه که یعنی ما نگران نیستیم، میخوان این رو با لفظ جوری بگن که بلکه اثر بگذاره در جامعه و بگن خب پس لابد دیگه هیچ خبری نیست. تا کنون من نشنیدم که مردم از اون حال و هوای به اصطلاح شور و نشاطی که داشتن برای اینکه از حق خودشون دفاع بکنن پایین اومده باشن. حالا این رو هم میشه باز تست کرد، به هر حال شاید ادعای ما گزاف باشه، شاید ادعای آقای خامنه‌ای گزاف باشه. راه این که این رو ما تست بکنیم اینه که بیان یک مجوز سراسری به همه معترضان بدن که در سراسر کشور بیان خودشون رو نمایش بدن، ببینن چقدر هستن. اصلا کسی هست که اعتمادی به نظام نداشته باشه؟ که اگر بود بعد چاره‌ای بکنن، اگر هم نبود خب معلوم میشه آقای خامنه‌ای و دوستانش دارن راست میگن و این ور پشتیبانی نداره دیگه، اعتراضی وجود نداره، مردم همه قانع شدن. پس اجازه بدن که اعتراضات مسالمت آمیز در سطح خیابان ها حداقل برای یک روز در سطح سر کشور مجوز شو بدن تا معلوم بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای اکبر این آقای خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه خود با اشاره به شیوه برخورد امیرالمومنین و آقای خمینی با مخالفین خود گفت که نظام هم حق دفاع از خودش رو داره. آیا منظور آقای خامنه‌ای نوعی تهدید مخالفین هست که میخواد به مخالفین بگه که کم کم دوره مدارا داره به پایان میرسه؟
صحبت آقای خامنه‌ای از دو جهت قابل ارزیابی هست به عنوان یک تهدید علیه منتقدین و مخالفان خودش. جهت اولش بخش تفسیر تاریخی ماجراست توسط ایشون، بخش دومش تفسیر اخلاقی ماجراست. اون بخش تفسیر تاریخیش ایشون همونطور که در گذشته هم به نوعی دچار خود امام علی پنداری بوده، امروز این رو کاملا نشون داده و به صراحت گفتن همونطور که امام علی علیه السلام ابتدا با ملاطفت برخورد میکردن، بعد برخورد تندی داشتن، تا حد ممکن صبر میکردن، بعد تنبیه میکردن و استدلال میکردن، بعد هم به کور کردن چشم فتنه مشغول میشدن، ما همین روش رو در نظام اسلامی خواهیم داشت. خب اون وقت این سوال به سرعت مطرح خواهد شد که کی به شما گفت که شما امام علی هستید و مقابل شما کسانی هستن که شما به خودت این اجازه رو بدید خودت رو حق مطلق تلقی کنی و مقابل رو باطل، اون وقت بیایید این روند رو تعریف بکنید که خب من که حقم با شما که باطلید اول با ملاطفت برخورد میکنم، تا حد ممکن صبر میکنم، استدلال میکنم، بعد میذارم شما رو میکشم، چشم فتنه رو کور میکنم. این سوالی است که ایشون قاعدتا نخواهد تونست به صراحت جواب بده، چون رسوایی رو به حد اعلی خواهند رسوند اگه ایشون بخواد بگه من حق مطلقم، اینو نخواهند گفت. اما با این تفسیر تاریخی و روندی که از تاریخ در واقع تبیین کردن، خودشون رو در جایگاه امام علی نشوندن و مخالفانشون رو در جایگاه مخالفان امام علی. و اینجا البته این نکته باز مطرح خواهد شد که جنایت‌هایی که فعلا صورت می‌گیره در نظام جمهوری اسلامی، ایشون هر چقدر هم متمسک به امام علی بشه، اگر توده مردم امام علی رو به خوبی نشناسند، ایشون نیست که تبرئه میشه. چهره مبارک امام علی هست که با رفتار ایشون آلوده خواهد شد. یعنی اگر بخشی از جامعه ما باور کنن که واقعا امام علی یه همچی آدمی بوده، یه همچی تیپی بوده، از امام علی بیزار میشن. نه که ایشون بتونه با تمسک به چهره امام علی و وصل شدن به چهره امام علی خودش رو تطهیر بکنه. این آلودگی ها با این رفتارها تطهیر نخواهد شد. این بخش اول ماجرا. بخش دوم ماجرا تفسیر اخلاقی ایشون بود. ایشون وارد این نصیحت شدن که انسان ها در معرض خطر فساد پذیری شخصی هستند با همین تعبیر، و گفتن لغزش های کوچک آدم رو به اعماق دره های فساد اخلاقی میرسونه. و بعد هم به آیاتی از قرآن استناد کردن که آدم کم کم فا فاسد میشه و به بدترین نقطه میرسه که تکذیب خداست. بعدم گفتن علاج این ماجرا مراقبت از خود و مراقبت از یکدیگره. این تفسیر اخلاقی هم مشکلش اونجاست که باز ایشون در جایگاه میزان قرار گرفته، فساد اخلاقی همه رو داره میبینه، انحراف گام به گام همه رو داره میبینه، عاقبت همه رو هم داره تعریف میکنه، یک نفر نیست به خود ایشون بگه که شخص شما که اتفاقا به دلیل قدرت مطلقه بیش از هر کسی در معرض فساد مطلقه هستید، چطور به خودتون اجازه میدید که درباره فساد دیگران صحبت بکنید یا دیگران رو به این خطر تذکر بدید و دیگران رو دعوت به مراقبه بکنید؟ این مراقبه در خصوص خود ایشون اساسا امکان نداره، کسی که همه درهای خبر و تحلیل و انتقاد رو به روی خودش بسته، شمشیر رو به دست گرفته به عنوان امام علی برای حث مخالفانش، خب انتقاد که به ایشون نمیرسه. ثروت و قدرت و منزلت که مطلقاً در اختیار ایشونه، هر کسی دور و بر ایشون هست بهش میگه چش، هیچ کس بهش نمیگه چرا از نزدیکان ایشون. خب هر روز به جای چرا چشم میشنوه، او بیش از هر کس دیگه در معرض فساد و انحرافه. این است که ایشون با این تفسیر اخلاقی هم باز در جایگاه کسی خودش رو قرار داده که من همه این مراعاتهای اخلاقی رو میدونم، من علم اخلاق بلدم، من میدونم فساد چیه، من میدونم علاج کجاست و همه رو دعوت میکنم به پرهیز از فساد و علاج. در هر دو صورت این دو تفسیر از آقای خامنه ای نشون داد که متاسفانه راهی که ایشون درش قدم گذاشته راه بی بازگشتی است. از شدت توهمی که ایشون دچار شده روزهای سختری به اعتقاد من در پیش همه کسانی که با وضع موجود مخالفند یا منتقد.
نظام با هیچ کس برخورد نمی کند. اونجایی که در چارچوب اصول افراد رفتار بکنن، دنبال خشونت نرن، در صدد برهم زدن امنیت جامعه نباشن، آسایش جامعه رو نخوان به هم بزنن، از این کارهای خلافی که انجام میگیره، دروغ پراکنی و شاید این چیزا اگر نباشه نظام هیچ گونه مسئله‌ای ندارد. اگر کسی با مبانی نظام معارضه بکنه، با امنیت مردم مخالفت بکنه، نظام مجبوره در مقابل او بایست. نظام هم حق دفاع داره از خودش.
آقای شریعت مداری، آقای خامنه ای با درجه بندی کردن اختلاف ها در جمهوری اسلامی و اشاره به سالهای پس از انقلاب مطرح میکنه که حکومت با دگراندیشان کاری نداره، بلکه با کسانی برخورد میکنه که با نظام تعارض کنن. روی سخن آقای خامنه ای به نظر شما با چه گروهایی از جامعه میتونه باشه؟ چون در حال مخالفین با نتایج انتخابات تاکنون همواره تأکید دارن که تعارضی با نظام ندارن، بلکه با نتیجه اعلام شده انتخابات مخالف هستن.
ایشون ظاهرا از دگراندیشان مرادشون کسانی است که در خانه خود حتی اکثر خصوصی با زن و بچه خودشون اندیشه خودشون رو مطرح میکنند. اونجا هم به خانوما گفتن مواظب همسرتون باشید و شاید به مردها گفتن مواظب خانوماتون باشید و حتی در اون حد هم ابراز اندیشه دیگری رو ایشون براش دامنه قائل نیست. ایشان مرادش از دگراندیش کسی است که در خلوت خودش افکاری داره که اون افکار از حوزه اندیشه به ابراز جرأت تبدیل نداره. البته حتی کشف یک چنین نظراتی برای حکومت ممکن نیست تا با اون مقایسه بکنه و ایشون منت بیخودی داره به مردم میگذاره. اونجایی که مردم جرأت ابراز بکنن باید گرفتار بشن، باید در زندان تعزیر بشن و بهشون تجاوز بشه. این مردم مگر چه گفتن؟ مگر مثلا کجای نظام رو به خطر انداختن؟ اغلب این مردم آمدند و اندیشهشون این بود که در این حکومت رأی دادند و میگفتند رأی من کجاست؟ مگر بیش از این اندیشه خودشون رو ابراز کردن و این رفتار باشون شد؟ ایشون میگویند ما منتقدی رو میپذیریم که حد اکثر به روشها انتقاد داشته باشه، در این گفته خودشون هم صادق نیستند. بسیاری از کسانی که در این نظام حذف شدند کسانی بودند که به اساس جمهوری اسلامی باور داشتند، به معیارهای آقای خمینی که در اون بسیار حرف است باور داشتند و فقط به روشها اعتراض داشتند. هرچند باید در اینجا ذکر بشه که اون چی که آقای خمینی کرد بدتر از اون چی که آقای خامنه‌ای کرد بود و فقط جامعه است که عوض شده. ایشون دارن به ابتدای انقلاب حواله میدن که در ابتدای انقلاب ناروایی ها و زشتی های بسیار بیشتری از اون چی که امروز شده شده. فقط نسلی بود که در مقابل کاریزما و اقتدار آقای خمینی مات و مبهوت شده بود و امروز نسل جدید چشمشون باز شده و حاضر نیستن آقای خامنه‌ای رو در اون مقام تحمل بکنن.
به پایان برنامه رسیده این با سپاس از مهمانان برنامه حسن شریعت مداری، احمد قابل و محمد جواد اکبرین و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید.